بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين أجعل الله فرجه الشريف. در سوره جاسیه خداوند تبارک و تعالی بعد از این که در آیه 11 فرمود هازا هدن والذین کفروا به آیات ربهم لهم عذاب من رجز علیم، در آیه 12 به بعد مشابه اونچه که در بعضی دیگر از سور سوره یاسین و سوره احقاف هم به یک شکلی و سوره طه هم باز به یک شکلی، به خصوص در سوره یاسین، مشابه این سوره نعمت ها و آیات الهی رو بیان میکنه. میفرماید الله الذی سخر لكم البحر لتجری الفلک فیه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشکرون. خداست که شما رو مسلط بر دریا کرده تا بتوانید کشتی رو درش به حرکت بیاندازید، البته این کشتی شما هم به امر الهی در دریا حرکت میکنه، که مقصود یعنی همین قوانین و ضوابط حاکم بر عالم، که شما با استفاده از این قوانین میتوانید چنین کشتی رو با این وزن و با این بار رو روی این آب شناور نگه دارید. این به امرهی ناظر به این ضوابط و قوانین حاکم بر عالم فیزیک، عالم ماده، که این امکان رو به ما میده تا کشتی بسازیم. حالا اون زمان کشتی های اون زمان، تا الان کشتی های امروز که یک چیز فوق العاده بزرگی رو، مثلا ما یک میلیون ها تن کشتی وزن خودشه بدون بار، بعد میلیون ها تن بار رو میتونه توش قرار بده، این کشتی های نفت کش، خب اینا چند ماه گاهی فقط پر کردن مخازنشون طول میکشه از بس بزرگ هستن، تا پر میشه و بعد مثلا میلیون ها لیتر بنزین رو، میلیون ها بشکه بنزین رو میتونن اینا حمل کنن. خدا میفرماد خب سخر خدا لکم، برای شما، به نفع شما، البحره لتجری الفلکو فی البحره به امر الله و لتبتغوا من فضله، تا شما ابتغاء از فضل الهی کنید، از این رحمت واسعه الهی شما بهره برداری کنید. و خیلی شما الان با همین وسیله می توانید نقل و انتقال رو، بار خودتون رو انجام بدید، مسافرت خودتون رو انجام بدید. و لعلکم تشکرون، خدا وقتی یه نعمتی رو بیان می کنه در بسیاری موارد این نکته رو تذکر می ده که بالاخره ما این نعمت ها رو به شما دادیم، اینو ما دادیم و ما هستیم که حافظ این نعمت هایی، خب بلی برای شماست، لکم به نفع شماست، لتبتغوا من فضله بهرش رو شما میبرید، و لعلکم تشکرون. خب حالا جا داره بالاخره شما شاکر این نعمت باشید، که شکر این نعمت اصلش به این است که ما بفهمیم، یعنی باور کنیم، از فهم مقدمه این باور، که این از خداست. این معنا که اگر این رو باور کردیم، همچنان که بارها گفتیم، تا به باور نرسه اصلا ارزش نداره، دانستن بدون باور که ارزش نداره، هیچی ضد ارزشه. اگر آدم ندانه یه عذری داره باور نداشته باشه، اما اگه بداند و باور نداشته باشه دیگه اون عذرم ازش گرفته میشه. اگر باور پیدا شد در عمل ظهور پیدا میکنه. خب عمل یکی از آثار درک این معنا که یک نعمتی از ناحیه یک موجودی به ما رسیده و باور این معنا، این خواهد بود که ما نسبت به او سر تعظیم فرود میاریم، احساس به اصطلاح، حالا تو فارسی هم ما همین کلمه شکر رو به کار میبریم، احساس سپاس، احساس این که بالاخره قدردانی، این احساس قدردانی، این نتیجه باور اینه که نعمت از خداست. ما میگیم همه چیز از خداست ولی چقدر باور میکنیم؟ اگر این باور واقعا در ما پیدا شد، در پیش واقعا شکر پیدا میشه، و اگر واقعا شکر در ما پیدا شد و ما واقعا شاکر، شکر نه اینکه بگی شکر الله، شکر اینا که الفاظه، عیب نداره، خوبه، بهتر از حرفای دیگه است، ولی در حد لفظ اگر مون، لفظه، مثل صدای پول میمونه که اون یارو رفت دم اون کبابی هی بو کرد و کبابی اومد گفت پولشو بده، گفت پول چی دیگه، گفت از بوی این لذت بردی، گفت خب بیا یه پول برای صداشو، گفت اینم صداشو هم تو بگیر، گفت اگه پول بوی کباب قیمتی داره صدای پوله. حالا اینم اگه قرار باشه ما به لفظش اکتفا کنیم، اونم مثل داستان همون بوی کباب و صدای پول میشه اونجا. اما اگر این شکر واقعی شد یا رفت جلوتر به باور ما رسید و به اعتقاد ما رسید، اون وقتی که ببینید اینا قوانینه، همونطور من بارها این جمله عرض کردم، ما به قوانین فیزیکی معتقدیم، این که مثلا به ما میگن آقا آب در شرایط متعارف در 100 درجه میجوشه، ما نمیگیم آه مگه میشه، خیلی راحت اینو قبول میکنیم، ما این قوانین فیزیکی رو قبول داریم. توجه باید بکنیم اون چیزایی که خدا در قرآن بیان کرده اینا قوانینه، لئن شکرتم لازیدنکم، مثل این میمونه که اگر آب رو تا 100 درجه حرارت دادی جوش میاد، این مثل این میمونه، این قانونه. اگر ازیدنکم نیست به خاطر اینکه شکر نیست، مثل اینکه اگه این آب الان نمی جوشه به خاطر اینکه 100 درجه نیست. اگر معلول نیست علتش نیست، این قانونه. خدا می فرماید ما این نعمت رو به شما دادیم لعلکم تشکرون، که اگر شکر در ما باشه نتیجهش لعزیدن نکنه، که اون نعمت ها اضافه میشه. بنابراین اگر خدایی نکرده، زندگی ما یه جوریه که احساس میکنیم هی داره یه چیزایی از ما سلب میشه، یک نکته ای که باید بهش توجه کنیم اینه که نکنه خدایی نکرده ما ناشکری که، البته این تنها علت نیست، گاهی از اوقات خدا بر اهل ایمان یه سختی میگیره، اون از باب این که اینها مراتبشون بره بالاتر، مثل این که مثلا یه استادی ببینه یک شاگردی تواناییش بیشتر از بقیه است، برای اون شاگرد تکالیف سخت‌تر قرار میده، برای خاطر این که او استعداد بیشتری داره بتونه رشد بیشتری پیدا کنه. گاهی اینطوریه، یه روایت داره که یک یهودی مسلمان میشه در زمان پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم، بعد گرفتار اطلاعهای زیاد میشه، در روایت داره که مثلا مالشو از دست میده، بچه‌هاشو از دست میده، کور میشه، بعد میاد میگه به پیغمبر آقا این چی بود، ما چه بدبختی شد، ما تا وقتی دین اسلام نیاورده بودیم این مثلا بلا سر اون نمیامد، از وقتی ما مسلمان شدیم شاید بلا سر ما میاد. حضرت در جواب میفرماد خداوند گاهی از اوقات مؤمنین رو گرفتار ابتلا میکنه، لیمحصهم، به خالصشون کنه، با این سختی ها مثل این که حالا تشبیه میکنن، تشبیه معقول محسوس، که این آهن رو انسان، سنگ آهن رو از معدن که در میاری که آهن نیست، شبیه سنگای معمولیه. اگر مثلا تخصصی نداشته باشی با سنگای دیگه خیلی نمیتونی تشخیصش بدی، ولی وقتی این در کوره قرار میگیره، اون حرارت رو میبینه، اون ناخالصی هاش جدا میشه، اون موقع میشه اون آهن یا اون آثار. که حالا حتی قرآن هم به مسئله حدید و آهن و این اشاره میکنه. خب این اون موقع هست که در واقع آهن میشه، اون آثار برش پیدا میشه. اینجا این تعبیر هست که بالاخره میخوام اینم عرض کنم که یه وقت اگر زندگی مشکلاتی هست، مثلا زندگی بدون مشکل نمیشه. دنیا دارون بالبلاء محفوفه. تازه این همه بلا که هست، ما دلبسته دنیاییم. اگه این بلا هم نبود دیگه چی بود دلبستگی ما به دنیا؟ این همه سختی داره دنیا، باز الان دلمون نمیخواد بریم که، دلبسته دنیاییم. حالا اگه سختی ها نبود چی؟ و اگر کسی خیلی دیگه دنیا برش راحت شد، اون نگران بشه بعضی وقتا، چون بعضی وقتا خدا بر اونهایی که اهل نیستن، اون خدا نسیه هم دیگه ولشون میکنه. اونا گاهی وقتا هیچ مثلا میریم معریض نمیشه طرف، اصلا هیچ مشکلی انگار تو زندگیش پیش نمیاد، مثلا میریم خیلی بعدش خوبه. این نه دیگه، خدا دیگه این دیگه ولش کرده، گفته این دیگه برای اینه که ازدیاد در واقع ناشکری و کفر و اینا هی بشود و او برسد به اون ته ته جهنم. و هر حال انشالله که ما نعمتها رو قد بدونیم. البته الان ما خیلی سوار کشتی نمیشیم، خیلی از نعمت کشتی برخوردار نیستیم، اما نعمت کشتی کجا و نعمت هدایت کجا، نعمت کشتی کجا و نعمت طلبگی کجا، نعمت کشتی کجا و نعمت اینکه آدم تو قوم باشه و درس بخونه کجا؟ این نعمت های خیلی کم اهمیت خدا بیان میکنه. خیلی بالاتر از اون الان ما در اختیارمون هست. لعلکم تشکرون، که انشالله شاکر باشه. از روی مشخصات شخصی که محل بلا هست میشه، ولی خب بعضی وقتا واقعش پیچیده میشه برام، بعضی وقتا سخت. یعنی ما بالاخره گفت کار خدا کار آدمیزاد نیست، ما با کار خودمون قیاس میکنیم، بعد نگاه میکنیم میبینیم چی میشه. بعضی وقتا بعضیاشو نمیتونیم به خصوص در ظرف وقوعش بفهمیم، هرچند بعدش بر ما روشن میشه. مثلا من خودم شخصی الان که به زندگیم نگاه میکنم، میبینم که مثلا یه حوادثی اتفاق افتاد که در اون ظرفی که اتفاق افتاد خیلی به نظر من سخت بود و من نمیفهمیدم حالا مثلا چه فایده ای داره این حادثه، برای چی اتفاق افتاد. ولی الان که خیلی گذشته، وقتی نگاه میکنم میبینم انگار مثلا یه دستی قشنگ من رو از لابلای یک جاهای بسیار تنگی عبور داده تا یه جایی رسونده. همه این حادثه ها میبینم هر کدام به جای خودش چقدر اثرات مثبت داشته، در حالی که تو ظرف حادثه خیلی حادثه بدی بوده، به نظر من حادثه خوبی نبوده. یعنی همینطوری حالا خدا آورده. برای همین این که قبلا عرض کردم، این که خدا به موسی فرمود اصطنعتک لنفسی، این فقط مال موسی نیست. بله اون دیگه مصداق بارزشه، اون مرتبه مراتب داره این عالم دیگه. اینجوری نیست که بقیه رو خدا همینطوری گتره خلقشون کرد، نه اونا هم هر کدوم به جای خودش، و خداست که میبره تا اون جایی که آدم میره. حالا فوقش این که انسان چقدر لیاقت داشته باشه، چقدر قابلیت داشته باشه. یک وقتی طلبه بودم، در حجره بودم، خوابیده بودم، خیلی فرصت خوابیدنم کم بود. بعد تو خواب دیدم این دعای مناجات شعبانیه رو که من خیلی بهش علاقه دارم، که الهی حبلی کمال الانقطاع الیک و عن الابصار قلوبنا بضیاء نظرها الیک، رو دارم میخونم تو خواب. بعد میدیدم در خواب که من غوطه‌ورم در یک مثل دریایی، مثل یه آبی خیلی زلال، و با یک سرعت فوق العاده‌ای به سمت یک منبع نور فوق العاده قوی دارم میرم. با همینو دارم میخونم و میرم. حالا این واقعیت زندگی است. یعنی ما داریم توی متن یک نعمتی، توی متن یک حقیقتی زندگی میکنیم، از این نعمت و از این حقیقت غافلیم. مثل گفت، مثل ماهی که تو دریا زندگی میکنه از آب غافله، مثل ما که تو هوا زندگی میکنیم به چیزی که کمتر از همه توجه داریم، هوای پیرامونمونه، که وقتی فقط متوجهش میشیم که احساس میکنیم هوا کم شد، خراب شد، سنگین شد، دیگه نمیتونیم نفس بکشیم، ولی وقتی عادی هست خیلی توجهی بهش نداریم. خب بریم فعلا قصاص کنیم.